بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما هو المراد من المحل؟ تجاوز از محل یعنی چه؟ ممکنه کسی اشکار کند که در روایات ما لفظ محلی در کار نیست. چگونه شما این بحث را شروع میکنید؟ میگید ما هو المراد من المحل، اصلا در روایات کلمه محلی در کار نیست. جواب این روشنه، ولو در روایات کلمه محل نداریم، اما لازمه این که روایات شک در وجود را هم میگیرد، حتما باید محل را روشن کنیم. چون خاطرتون هست دیروز عرض کردم گاهی شک در صحت، گاهی شک در وجوده. در شک در صحت محل لازم نیست، خود اون شی موجوده ولی نمیدونم صحیح هست یا فاسد. اما در شک در وجود خود شی موجود نیست، تجاوز از اون شی معنا ندارد، ناچار میگیم تجاوز از محل اون شی. این که ما کلمه محل را مطرح میکنیم این لازمه بحث ماست، چون بحث را گسترش دادیم، هم شک در صحت و هم شک در وجود. در شک در صحت معلوم است که خود شی هست، من اهدنا الصراط المستقیم گفتم، نمیدونم صراط را صحیح گفتم یا نه، اینجا میگن تجاوز از خود اون شی. اما در جایی که اصلا نمیدونم من حمد را خوندم یا نخوندم، سوره را خوندم یا نخوندم، تجاوز از اون شی معنا ندارد، چون موجود نیست. شک در وجودش داریم، ناچار میگیم تجاوز از محل. بنابراین کلمه محل در روایات نیست، اما لازمه گسترش بحث، هم شک در صحت را میگیرد هم شک در وجود را، ناچار بحثی به نام ما هو المراد من المحل، مراد از محل چیست. این یه مطلب. مطلب دوم، در اینجا چهار احتماله. بگیم مراد از محل، محل شرعیه. دو، محل عقلیه. سه، محل عرفیه. چهار، محل عادیه. چهار احتمال هست. محل شرعی یک، محل عقلی دو، محل عرفی سه، محل عادی چهار. اولا اینها را معنا کنیم. محل شرعی یعنی که شرع مقدس برای نماز محل معین کرده، گفته تکبیره قبل از حمده، حمد قبل از سوره است، سوره قبل از رکوعه، رکوع قبل از سجده ها. این محل شرعیه، خود شرع مقدس اینها را تنظیم کرده است. اما محل عقلی چیه؟ محل عقلی، عقل میگه را باید بعد از با باشد. اکبر که میگیم اکبر، را باید بعد از با باشد. چرا؟ چون التقاء ساکنین محاله. اکبر که میگیم کافش ساکنه، را هم ساکنه، التقاء ساکنین مشکله، لذا در وسط یه با آمده، این دو ساکن را جفت کرده، اکبر اکبر، الله اکبر. کاف ساکنه، را ساکنه، با در وسط، این التقاء ساکنین را درست کرده، با قبل از راه، اینم محل عقلیه. محل عرفی جایش خیلی تنگه. این که میگم محل جای تنگه به خاطر مطلب است که بعدن خواهم گفت. محل عرفی، عرفن انسان وقتی که میخواد سخن بگوید در مفردات فاصله نمی اندازد، بگید احمد، بگید احمد، فاصله نمی اندازه. بین جمل فاصله نمی اندازد. هر کنم جا زیدون پشتر هم میگد، نمیگد جا یا چپاق بکشه بعدم بگد احمد. در تکلم از کنم جاهای مرکبی هست، فاصله نمی اندازد، نه بین المفردات و نه بین الجمل. بنابراین محل عرفی دقت کنید، محل عرفی جایگاهش همان قرائته که در قرائت باید فاصله عرفی باشد. الحمدلله رب العالمین که نفس بکشد، الرحمن الرحیم اشکالی نداره. اما اگر بخواد بین دو جمله فاصله زیاد، این برخلاف عرفه. بنابراین نظم عرفی، محل عرفی فقط همان قرائت است که انسان میخوند یا در تشهد. و اما بحث محل عادی، محل عادی این است که انسان وقتی میرد در حمام غسل کنه قطعا کامل غسل میکند. عادتا این است که سر را و راست و چپ را میشورد. حالا آمده از حمام بیرون آمده، شک دارد که آیا سمت چپ را هم شست یا نه، عادتا شسته است، عادتا شسته است، نشسته بیرون نمیاد. پس فهاهنا احتمالات اربعه، المحل الشرعی که عرض کردم شرع نماز را منظم کرده است از اول تا آخر. المحل العقلی عرض کردم در کلمات، محل عقلی همانه که به بین الکاف و را قرار بگیره. المحل العرفی، عرفن بین مفردات فاصله نمیندازه، بین جمل فاصلهش خیلی کم، زیاد فاصله قرار نمیده. المحل العادی، عادت من این است که برم حمام غسل را کامل کنم، نه اینکه غسل را ناقص بیان بیرون. اگر آمدم بیرون شک کردم که چپ را شستم یا نه، میگم انشاءالله شستم. ما فکر میکنیم که آخری باشد، مراد از محلی که اینجا گفتیم همان محل شرعیه. اما محل عقلی، خب شرعم در اونجا تابع عقله، شرعم تابع عقله که اکبر که میگید باید بین کاف و بین را قرار بگیره. بازگشت محل عقلی به همان محل شرعیه، جداگانه نیست. و اما محل عرفی، اتفاقا محل عرفی هم بازگشتش به همان محل شرعیه، شرعم در اینجا تابع عرفه. هیچ وقت نمیگد الحمد فاصله بندازه. همینطوری که عرف سخن میگوید در مفردات و در جمل، شرعم آن را پذیرفته است. پس در واقع ستا نشد، یکی شرع، بازگشت محل عقلی به همان محل شرعیه، بازگشت محل عرفی هم به همان شرعیه، بقیه کلام در محل عادی. در محل عادی آیا عبور از محل عادی حجت یا نه؟ من حمام رفتم بیرون آمدم شک دارم که آیا چپ را هم شستم یا نه، در اینجا بعید نیست که بگیم تجاوز از محل عادی هم کافیه، تجاوز از محل عادی هم کافیه. چرا؟ چون اگر این بخواد ترک کند، ترکش دو عامل دارد، یا سهواً ترک کرده، این برخلاف عرض کنم فرض لأنه فی حین العمل از کرمن های نیش و حواسش جمعه عمدن کر کرده ابدا این رفته امر خدا را امتثال کنه. بنابراین نه عامل عمد این را وادار میکند که ترک کنه و نه غفلت، چون فرض این است که غافل نیست، در مقام عمل به وظیفه است. بنابراین بعید نیست که بگیم که اگر بعد العمل عرض کنم محل عادی گذشت، عرض کنم خدمت که اصالت الصحه و قاعده تجاوز جاری کنیم. یک شاهدی برای این در روایات داریم، اون روایتی که خوندیم، مردی طواف کرده بعدن شک بکند که اسیتتن طواف امسر بعد، این باید عرض کنم حضرت فرمود بر این که یعید، بعدن گفتن آقا این خرجه، گفت اشکالی نداره، باید این روایت را حمل کنیم به جایی که شکش متصل به عمل نباشه، شکش بعد العمل بوده. حتما آقایان در زیر این روایت بنویسید که این روایت محمول به جایست که شک این آدم بعد العمل بوده و الا حین عمل شک کند باید برگرده. روایت رو ما میخونیم، این حمل میکنیم بر محل عادی، چون عادتا کسی که میرد طواف کند هفته طواف میکند، هفته سعی میکند، باید بگم این آدم بعد المحل شک کرده. روایت عرض کنم خدمت که هینه ان رجل انتاف تواف الفریزه فلم یدری ستتن تاف ام سبعه فلم یدری، باید اینجا برنج که لم یدری بعد الخروج عن العمل، و الا حین خروج از عمل باشد حتما باید برگرده. حضرت فرمود فل یعد توافه، قلت ففاته، قال ما علا علیه شیئن، از اینکه حضرت می فرمود ما علا علیه شیئن معلوم می شود خروج حین الخروج شک نکرده، حین عمل شک نکرده، بعد العمل شک کرده، چون خلاف عادت است که انسان رفته طواف کند به جای هفتا ششتا. حضرت می فرد ما ارا علیه شیئن ولی عادتو احب علیه و افضل، اگر بعدن هم رفت عادتت اشکالی نداره. بناءً علی هذا برمیگردیم به این که دو چیز اعتبار دارد، یا خروج از محل آقای قدرتی، یا خروج از محل شرعی، یا بگو یا تکان بخور، یا خروج از محل عادی. البته یا البته هست به شرط این که عملی را انجام داده باشد، و الا رفته حمام برگشته نمیدونه قصد کرده یا نه، اینجا دیگه نه، یه عملی را انجام داده باشد شک کنیم برای اینکه ناقص بوده یا کامل، اگر از محل عادی گذشته اشکالی نداره، و اما اگر این آدم در اصل عمل شک کند نه. فرض کنید برای اینکه من نماز صبح خوندم نمیدونم وضو گرفتم یا نگرفتم، این درست نیست، بله وضو گرفتم صحیح هست یا باطل؟ عادتا من مس برپا میکنم، مسح برپا نکرده نمیام، اینجا اشکالی نداره عادتا، اما اگر اصل عمل مشکوک باشد در اونجا عرض کنم اصل عادی جاری نی. بنابراین اذا خرج من الحمام، شک در این که قصدش صحیح بوده یا باطل، ناقص بوده یا کامل، اینجا اشکالی نداره، و اما عادتا انسان کامل انجام میده، و اما خرج من الحمام نمیدونه اصلش قصد کرده یا نکرده، اونجا عملی را انجام نداده تا اصالت صحه جاری کنه. کم مر کلامو فی الامر تاسه، در امر تاسه عرض کنم خدمت به کار تمام شد. عرض کنم خدمتون که برگردیم به امر سامن را خوندیم، امر تاسه را شروع کنیم. هل المزج عزيمة أو رخصة؟ إنهم يبحثي هل المزج عزيمة أو رخصة؟ إنك أجر إنسان أمري لأنجام داد بعدن شک میکند صحیح هست یا نه، بنا شد که فلیمزی. آیا فلیمزی قطعا وجوبن؟ یا نه فلیمزی استحبابن؟ برگردم اشکالی نداره. ما معتقدیم نه، فلیمزی در اینجا عزیمت، برگردد نمازش باطل میشود، زیاده در فریضه است. از کجا ما استفاده میکنیم؟ از کسانی که این مسئله را محققانه بحث کرده، محرم آقا ضیاءالدین عراقی است. میفرماید ظاهر عبارات این است که خداوند منان این عمل را ولو ناقص باشد به جای کامل پذیرفته است. در اجزا هم نظیر این را خوندم اگر خاطرتون باشه. ظاهر این که فلیمزی فلایعید معنیش این است که این عمل را من پذیرفتم، سواء اکان کاملا او کان ناقصا. لطف فرمودید. بنابراین ما عزیمت میفهمیم، ولی بعضی ها در اینجا اشکالی کردن. این اشکال را عرض کنم ببینید جوابش چیه. گفتن در این روایات نهی آمده، لا تعید، یه جا دارد لا تعید، در اینجا لا یعید، غائب و مخاطب. نهی در زمینه حضره، نهی در زمینه حضره. حضرن چه؟ یعنی مسلی خیال میکند بر اینکه برگشتن از کنم واجبه، خیال میکند که عملش ناقصه، برگشتن واجبه، استمرار حرامه، برگشتن واجبه، برگردد دو مرتبه عمل را انجام بدهد. در چنین زمینه اگر نهی وارد بشود، این نتیجهش رخصته. نهی آمده از اعتقاد مخاطب را خراب کند، بگرد این اعتقادی که دارد حتما برگردد، نه حتمی در کار نیست، میخواهید برگرد میخواهید برنگرد. این میگن نهی در زمینه حضر. نظیر این را در باب اوامر خوندید، امر در زمینه حضر اونجا آمده، اینجا نهی در زمینه حضر. اون این است که عرض کردم این آدم خیال میکند که استمرار حرامه، برگشتن واجبه، باید برگردد. برای کوبیدن این عقیده باطل مخاطب امام میفرماید لا تعید، لا یعید، یعنی عقیدتون باطل، وجوبی در کار نیست. عرض کنم دلت خواهد برگرد، دلت خواهد برنگرد. جواب این است که تنها نهی که نداریم، امرم داریم آخه، فریمزی امرم داریم. ظاهر فریمزی این است که این واجب است که کار را ادامه بدهد. بر اگر تنها نهی بود، ممکنه بگیم نهی در مقام حضر، میخواد عقیده مخاطب را که خیال میکند ادامه حرامه، برگشت واجبه، هر با شماست. اما امرم دارم فریمزی، معنیش این است که من این عمل شما را پذیرفتم، برای من مورد قبوله. میخواد کامل باشد، میخواد ناقص باشد. بنابراین ظاهر این است که عزیمت است و رخصت نیست. آقایانم فتواشون همینه. بله، مستقلن بخواهد اعاده کند اشکالی نداره، مستقلن. ولذا حضرت در اون نماز طواف، در اون طواف گفت که فلیعید، یعنی مستقلن برود، عرض کنم طواف رو انجام بده. بعد اگر مستقلن برگردد عمل را انجام بده، بله. اما خود عمل را نباید درش مداخله کنه، چون احتمال دارد زیادی در فریضه باشد. من زاد فی فریضتهی، حفظ کنم فعلیه الاعاده. تم الکلام در مسئله عظیمت، کار تمامه. الهنا ما نه امر را خوندیم. الامر الصامن گفتم براد از محل شرعیه، بقیه را هم برگندوندیم، محل عادی را هم در یک صورت پذیرفتیم که امری را انجام داده باشه. و اما امر تاسه نسبت به فری ارز کنم عظیمت و رخصت بود. ارز کردم ظاهر روایات این است که عظیمته، یعنی این امر را اینجور انجام بده، راهنمایی میکنه. تصور این که نهی در زمینه حضره در واقع میخواد عقیده مخاطب را خراب کنه، نه اینکه ارز کنم برگشتن واجبه، نه، میخواد بگه برگشتن واجب نیست، میخواد برگردی برنگردی. بگیم نهی تنها نیست، امرم داریم، ممکنه نهی را از این راه توجیه کنیم، اما امر را چه کنیم؟ تم کلام فی الامر تاسه. برگردیم الامر العاشر، امر عاشر. ببینید هم در مقام تدریس هم در مقام تعلیف مسائل را از هم جدا کنیم. شیخ انصاری رو هم رخته، کفایه رو هم رخته، اینها را جدا کنیم بهتر تفهیم میشه. الامر العاشر الاجزاء غیر المستقله، الاجزاء غیر المستقله، الف لام نمیارم، الاجزاء غیر المستقله. فرقش با هویه نهوض چیه؟ هویه نهوض را خوندم گفتم کافی نیست، هویه و نهوض گفتم کافی نیست، فرقش چیه؟ اون الاجزاء التبعیه، اینجا الاجزاء غیر المستقله، تبعی نیست اما مستقلم نیست. بنابراین خیال نکنم که این بحث ما با اون بحث یکیه، اونجا اجزاء ما تبعی بود. هویه به سجده، این تبعی این است که سجده کنیم، خودش مهم نیست. یا نهوض به خاطر است که پاشم از کنم خدمتون که قرائت بخونیم، اون اجزاء تبعی بودن. ولی اینجا نخیه اجزاء هست، تبعی نیست، فقط مستقل نیست، مثل قرائت اذان. در شهادت دومم شهادت به رسالت رسول خدا میدهم، شک دارم که آیا شهادت اولا را گفتم یا نه. یا در شهادت سومم شهادت به ولایت، شک دارم که شهادت قبلی را گفتم یا نه. اینجا اجزا هن ولی مستقل نیستن، غیر مستقل هن، چون از آن یک عمله. توجه فرمودی؟ آیا شک در اجزا غیر مستقل هم مشمول این ادله هست یا نه؟ الاجزا غیر المستقل به نظر ما اطلاق روایات میگیرد، اطلاق روایات میگیرد، اطلاق روایات کلمه دارد اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء آخر. اذا خرجت من شیء شهادت اولا، و دخلت فی شیء آخر شهادت دوم. اذا ارکنم حی علی السرار گفتی خرجت منها و دخلت در حی علی الفلاح، اعاده لازم نیست. اطلاق روایات از کنم اجزاء غیر مستقله را میگیرد ولو تبعی را نمیگیرد، چون تبعی روایت داشتیم عن ابی عبدالله، اما اجزاء غیر مستقله را میگیرد. این قول دوتا روایت داشتیم، آمد موضوعها را برای ما مشخص کرد. یکی روایت اسماعیل ابن جابر بود، دیگری هم روایت زراره بود. اسماعیل ابن جابر دیگری بله در آنجا حضرت آمد مشخص کرد این شک فی الاذان بعد ما اقامه، نگفت این شک فی نفس الاذان، این شک فی الاذان این شک فی الاذان بعد ما اقامه، این شک فی القراء، این شک فی التکبیر بعد ما قرأ، این شک فی الرکوع بعد ما سجد. معلوم شود اجزاء غیر مستقله مشمول این روایات نیست، باید برگردد. اگر در شهادت اولا شک کرد باید برگردد ورا در شهادت ثانیه. من روایات را میخونم ببینیم که جواب این روایات چیه. ملاحظه بفرمایید روایات، البته خوندیم. عرض کنم زراره: رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه فلیمزی. رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر قال یمضی. قلت رجل شک فی التکبیر و قد رکع قال یمضی. این روایت. روایت دوم، روایت اسماعیل بن جابر: این شک فی الرکوع بعد با سجد فلیمزی، و این شک فی السجود بعد ما قام فلیمزی. معلوم می شود که اجزاء غیر مستقل مشمول این نیست. خود اذان شک کنه بله، اما اگر در اثناء اذان شک کند باید برگرده. جواب این است که حفظت شیئن و غابت ان که اشیاء. جناب عالی روایت را خوندی ولی ذیل روایت را نخوندی. ولو در اینجا حضرت در مقام تعیین اذان اقامه را گفته، ولی در ذیل خیر قانون کلی را گفته. اما در روایت زراره عرض کنم خدمت که این بود، اینه فرموده: یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشک که لیس بشی. همون زراره ای که میگد این شک فی الاذان بعد ما قرأ بعد ما قامه، همون روایت زیدش عمومه. یا زراره عرض کنم خدمتون که یا اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشک که لیس بشی. در روایت اسماعیل ابن جابر همین جمله هم آمده: کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. بنابراین ما ولو صدر روایت آمده اذان اقامه را گفته، وسطش را نگفته، اما ذیل برای ما قاعده کلیه را فرموده. بنده فکر میکنم علت این که حضرت اجزاء غیر مستقل داره نگفته، چون شک در آنجاها نادره گفته، و الا عرض کنم اشکال نداره. بعید است که کسی در شهادت اولا شک کند در حالی که شهادت ثانیه را میگه. کسی حج علی خیر العمل میگه، شک در حل علی الفلاح کنه، چون نبوده نگفته. و الا زید روایات حاکی از آن است که عرض کنم کلی را شامله، سواء اکان اجزاء مستقله کل اذان و الاقامه و القراءه و الرکوع او اجزاء غیر مستقله نه تبعیه ها. تبعیه عرض کنم خدمتون که از علقه و مزغه است، اون رها کن، اما اجزاء غیر مستقله را اشکالی نداره. تمر کلام در این مسئله. در اینجا ما یه بحثی داریم، من عنوان میکنم، آقایون خودتون مطالعه کنید. اون این است که در آینده یک بحثی خواهم داشت، میاد در آینده یه بحثی خواهم داشت تحت عنوان این که وضوء و غسل و تیمم، اگر کسی در اثناء اینها شک کرد شکش اعتبار دارد، باید برگرده. میگن طهارات ثلاث از تحت این قاعده خارجه. البته نس در وضوء غسل و تیمم را هم علما به این عت کردن، ولذا میگن قاعده تجاوز که اثناء عمل مثلا باشد در همه جای فقه هست، الا در وضو. اگر موقع مس سر شک کردم که دست چپ را شستم یا نه، باید برگرده. در قوس انگامی که سر سمت راست را میشوید شک در رأس کند، باید برگرده. در تیمم هم هاکذا، اتفق العلماء بر اینکه طهارات سلاس اگر شک در اثنا کردیم، نه بعد العمل ها، اگر شک در اثنا کردیم حتما گرجه. شیخ انصاری برای این بحث قبلی ما، بحث قبلی ما کدوم؟ اجزاء غیر مستقله، بحثی برای این باز نکرده. من آمدم یه بحث مستقلی باز کردم به عنوان اجزاء غیر مستقله، شیخ برای این بحث مستقل باز نکرده، ولی تحت عنوان این مسئله که ما در آینده میخونیم، در آینده میخونیم که انتهارات سلاس خارجون، تحت این عنوان اون اجزاء غیر مستقله را بحث کرده برای توجیه این، برای اینکه توجیه کند که در قواعد در طهارات سلاس قاعده تجاوز نیست، آمده اجزاء غیر مستقله را توجیه این قاعده قرار داده. گفته اما ترا که اگر انسان در اجزاء غیر مستقله شک کند که شهادت دوم بر را گفته یا نه، باید برگردد. این را توجیه کر این مسئله قرار داده، و الا بحث مستقلی در غیر اجزاء غیر مستقله نکرده. ضمن این بحثی که ما در آینده خواهیم کرد، آمده اجزاء غیر مستقله را شاهد قرار داده بر اینکه طهارات سلاس هم اشکالی نداره. در آنجا بیانی دارد مفصل، حاصل بیانش این است که شرع مقدس طهارت، وضو، غسل، تیمم را عمل واحد فرض کرده، عمل واحد. چون عمل واحد فرض کرده، بنابراین در وسط اگر شک کنی باید برگردی. شاهد این مطلب اجزاء غیر مستقل است. میگه همه اذان عمل واحد، اقامه عمل واحد، ولذا در اجزای ناشک کردیم نباید برگردیم. آمده است برای اینکه مسئله طهارات سلاس توجیه کند با این استشهاد کرده، و ما فردا میگیم با چهار دلیل فرمایش شیخ درست نیست، طهارات صحیحه اما اجزای غیر مستقله را نباید حمل بر طهارات سلاس کنیم. کلام شیخ را مفصلا گفتم، اشکالات ما چهار تاست. نگاه کنید که فردا چهار تا را عرض کنم انشاءالله تبارک و تعالی.